برنامه‌ی حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می‌شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
شب بخیر شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری. کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست که از رادیو یک دنیای بهتر هر شب ساعت 21 به وقت تهران پخش میشه. صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری. یک برنامه بی‌طرف نیست، جانبدار هست، جانب آزادی، برابری، رفاه همگانو در نظر داره. به این رادیو گوش بکنید، شنیدن اون رو به دوستانتون، آشنایانتون توصیه بکنید. امروز 18 آوریل 2011، 29 فروردین، من کریم نوری برای شما شب خوبی رو آرزو میکنم.
من سوسن علمی هم به شما شب بخیر میگم و امیدوارم که در ساعت آینده در کنار ما و شنونده برنامه ما باشید.
شنوندگان عزیز، برنامه کمونیسم کارگری یا صدای کمونیسم کارگری یه برنامه 90 دقیقه‌ای هست که در جای جای دنیا تولید میشه و امروز من و سوسن با شما خواهیم بود. سوسن، در برنامه امروز چه کار میخواییم بکنیم؟
برنامه امشب مصاحبه داریم با سیاوش دانشور و در کنار اون مطالب گوناگون اطلاعیه های حزب و مطالبی از نشریه دنیای بهتر.
خب شنوندگان عزیز، قبل از همه چیز با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
شنوندگان خوب رادیو یک دنیای بهتر، سیاوش دانشور عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیست کارگری رو روی خط داریم. سلام میکنم سیاوش.
سلام شما، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر. سیاوش دانشور، شروع میکنیم سوالات امروز رو. یک خبری هستش از اتحادیه اروپا که اعلام کرده که ورود یک تعدادی از افراد جمهوری اسلامی به اروپا و اقامت اونها رو ممنوع اعلام کرده. در این رابطه نظر شما رو میخواستم.
اخیراً اسم 32 نفر از رؤسای سپاه پاسداران و به حال عمرای شکنجه و مسئولین کشتار و غیره رو اعلام کردن در جمهوری اسلامی. وقتی دقت بکنید به اصطلاح این 32 نفر بیشتر آدمایی هستن که به جناح مقابل مربوطن و معلومه تلاش طرفداران به حال جناح مغضوب رژیم تو این زمینه بی ثمر نبوده و بازم معلومه که چارچوب سیاسی اون چیزی که به اسم حقوق بشر امروز در دنیا معروفه و شناخته میشه بیشتر به همون سیاست پراگماتیستی غرب متکیه و تلاش میکنن همونطور که از نظر سیاسی به عنوان مثال میخوان اپوزیسیون های درباری رو در کشور مختلف که بحران دارن اونا رو تقویت کنن، اونا رو جلو صحنه بیارن، همونطور نقض حقوق بشر رو به جناحی که به اصطلاح دیگه مرده است و باید بره از صحنه سیاست یا از نظر اینا اینطوریه محدود میکنن. این 32 نفر و در مورد حقوق بشر هم همین داستان اتفاق میفته، در مورد بقیه جزئیات و قوانین و قطعنامه و غیره هم همین داستان اتفاق میفته. این 32 نفر در شکی نیست که از آدمای آدمکش، سرکوبگر، قاتل جزء نیروهای به حال دستگاه جنایت و اعدام حکومت اسلامی هست، در این هیچ تردیدی نیست و خیلی هم خوبه که راشون نمیدن به اروپا. اما این 32 نفر نیستن، قبل از این 32 نفر تعداد زیادی از رهبرها و آدمای سرشناس جمهوری اسلامی وجود دارن که این کارن و فرمانده هاشون اونان، از اونا دستور میگیرن. مراکزی در ایران هستش که اینا بدون دستور اینا آب نمیخورن و مضاف بر این 32 نفر آدمای بسیار دیگری که امروز در هیئت اپوزیسیون و بعضن در هیئت دفاع از حقوق مردم صحبت میکنم، خود اینا کسایی بودن که همین جماعت رو پرورش دادن و تو قتل عام‌ها و جنایات مختلف تو دوره جمهوری اسلامی شرکت داشتن. در اینکه من صحبتم اینه که رفتار اتحادیه اروپا اگرچه هنوز به یه تعدادی یه نوع محدودیتی برای سفر و غیره به عنوان آدمایی که حقوق بشر و یا هر چیزی رو در روایت اونا در ایران نقض میکنن ممنوع میکنه، در این حال که این خوبه، در این حال یک ریاکاری توشه، یک نوع انتخاب توشه، یک نوع هماهنگی سیاسی توشه که بیشتر کمک میکنه به پیشبرد سیاست پراگماتیستی دولت‌های غربی در رابطهشون با حکومت‌ها و تقویت جناح پروغربی در این حکومت‌ها. و به این اعتبارم وقتی دارن از نفی حقوق بشر صحبت میکنن عمدتاً سراغ کسایی میرن که به اون جناح متخاصم متعلقن و اونا رو نفی کننده حقوق بشر میدونن و فراموش میکنن که تعداد بسیار بیشتری توی این حکومت و در طرف مقابل و در کل اون حکومت به حال اصلا با بشر خانایی ندارن، در اساس برای ضدیت با بشر سر کار اومدن و از روز اول حکومتشون بشر کنکرت در اون جامعه، طبقه کارگر، مردم آزادی خواه، رهبر کارگری، زنان آزادی خواه، کسی که قبول نکردن شناعت قوانین اسلامی رو، نسل جدید، دانشجوها، روشنفکرها، هر کسی که به هر حرف دیگه میزد توسط اینا زیر گرفته شده، نابود شده، صدمه دیده، نفس بشر بودن زیر سوال رفته و غیر و غیره. میخوام بگم فقط به این 32 تا محدود نمیشه، شنوندگان شما خود توجه داشته باشم این مسئله.
در اخبار هشدار بانک جهانی رو نسبت به ناآرامی های خاورمیانه و شمال افریقا و به دنبالش بالا رفتن قیمت نفت و اعلام این که کاهش رشد اقتصادی رو در آینده خواهند داشت داشتیم، این هشدار چه سیاستی رو دنبال میکنه؟
بانک جهانی یک نهاد مشخصیه که به هر حال مفتنی به یک تحقیقات سیستماتیک و روشن و آماریه و نگاه کردن به یه سری به هر حال نرمای اقتصادی طبق چارچوب و نسخه‌ای که اونا میدن در دنیا و در آوردن این که هر کشوری در هر سالی مثلا چه اندازه رشد اقتصادی داره، درآمد ناخالص ملی چقدره، میزان بیکاری چقدره، تورم و غیر و غیر کجا و کجا خواهد رفت و مجموعه اینا به هر حال یک مجموعه فاکتور دارن اینا ارزیابی میکنن و در جداولی که به دست میدن به هر حال میگن کشور در سال آتی در مناطق مختلف دنیا از نظر به اصطلاح سوالات مختلف چه وضعیتی خواهند داشت، چه جایگاهی خواهند داشت، توش ترقی خواهند قرار گرفت و چه کار باید بکنن و طبعا خودشون هم توصیه‌ای میکنن، توصیه اقتصادی و غیره. قبل از به اصطلاح این هشداری که مورد اشاره شماست، هشدار در مورد بحران، در مورد به حال غیر درجه اومده بود، در مورد گرسنگی سال گذشته این حرف رو زده بودن، ولی اگه دقت بکنین نسخه‌ای که میدن نسخه رفع این مسئله نیستش. هشدار میدن که برای 1 میلیارد دارن از گرسنگی میرن، نون ندارن مردم بخورن، وضعیت داره بد میشه، گرسنگی داره وضعیت سیاسی رو به عنوان مثال زیر سوال میبره. خب وقتی به پاسخ نگاه میکنین به یه سری امور خیراندیشانه، امور شبه مذهبی تحت فشار گذاشتن دولت ها برای یا توصیه به دولت ها بیشتر درست داره که یه کاری بکنن و یا اینکه یک سری قوانین داخلی و مالیاتی و غیره تنظیم بکنن که اینو تعدیل بکنن، هیچ وقت در اساس سیاستشون و سیاستی که منجر به گرسنگی شده اینا نسخه روشنی ندارن و برعکس تمام سیاستشون نتیجهش گرسنگی و بدبختی و به هر حال اینا هستش. در مورد این مورد آخر مشخص که شما اشاره میکنین، بله گفتن رشد اقتصادی به اثر بحران متوقف میشه، کاهش پیدا میکنه به درجات متفاوت و این هشداری به طبقه حاکم، به دولت‌های حاکم، به سرمایه‌داری و نهاد خودشون داره بهشون هشدار میده. نسخه از قبل داده شده، نسخه اینه که در اون کشور سیاست ریاضت اقتصادی رو پیش ببرین، اگه یه درجه خدمات و غیره هنوز عمومیه دولتیه به اصطلاح بزنینش، خصوصیش کنید، کارخونجات رو بفروشین، بالاخره به بازار جهانی متکی بشین، تمام اون قوانین رو پیاده بکنین که نتیجهش این شد که در تونس و مصر و خیلی کشورها سراغ کارگر محرومین علیش به پا خواستن. خب اینم شکست خورد، چرا راهی در مقابل اینا نیست، تنها راهی که میمونه به بورژوازی میگه مقاومت بکنین، حمایت پشت سرتون هست و به طبقه کارگر مردم محرومی که دارن اعتراض میکنن به این وضعیت به هر حال پشت میکنه. رشد اقتصادی و عدم رشد اقتصادی نهایتاً چیزیش به طبقه کارگر نمیرسه مادام که سرمایه‌داری وجود داره. اگه قدرت اونجا دست طبقه حاکمه، اگه سرمایه داران و یه مش کمپانی نفتی و یه اقلیتی ناچیز دارن در جامعه حکومت میکنن، اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم یا نداشته باشیم، نه ارتش بیکاری رو از بین میبره، نه بیمسکنی رو از بین میبره، نه فقر مردم رو از بین میبره، نه کار ایجاد میکنه، نه گشایش سیاسی میاره، نه فساد اداری و اینا رو از بین میبره. مادام که رشد اقتصادی از کارگر این وضعشه، مادام که عدم رشد است، رکود است، بحران است، کارگر همین وضعش بدتر میشه وضعیتش. میخوام بگم طبقه کارگر تو این اوضاع در همه حالت برای سرمایه مرغ بالاخره عزا و عروسیه. بچه از نظر طبقه کارگر این هشدارا، از نظر جنبش ما این هشدارا اهمیتی نداره. اگه اهمیتی داره اینه که اوضاع سیاسی توی جامعه داره به سمت تلاطم بیشتر میره و تو این تلاطم ما باید بتونیم سعی کنیم الزامات مبارزه خودمون رو جواب بدیم، متحدتر رو میدون بیایم و یه تهاجمی به سرمایه‌داران و حکومتشون در کلیت بکنیم و وگرنه این که رشد اقتصادی و درجه سود آقایون حاجی آقا امسال نسبت پارسال چه تغییراتی میکنه، از اونجایی که چیزی شما نمیرسه ما رفتی نداره و عوضاً برای اونم اهمیت نداره. مسئله اینه که بالا پایین شدن اینا چه تأثیری روی مبارزه ما علیه همشون میذاره. اگه تأثیر مثبتی میذاره باید از تأثیر استفاده کرد و جلو رفت.
شنوندگان عزیز، با سیاوش دانشور مصاحبه داریم و به مصاحبه هم با سیاوش دانشور ادامه میدیم. سیاوش، قبوز گاز که در ایران آمده نرخ‌های سرسام‌آوری داشته و مردم از پرداخت قبوز گاز خودداری کردن و دولت اعلام کرده که خب حالا که به این صورت هست میتونید به صورت قسط پرداخت بکنید و باز هم این شرایط برای مردم مطمئناً مشکل هستش. اگر به این وضع ادامه داده بشه به نظر شما چه خواهد شد؟
به نظر من جمهوری اسلامی در طرح حذف سوبسیدا یا اون چیزی که اسم بیمسمای هدف من کردن یارانه ها روش گذاشتن، همونطور که پیش بینی میشد داره به جاهای کارش و جاهای به هر حال ناجور میکشه و احتمال شکست تر هستش. ما قبلا خیلی روشن گفته بودیم که با این طرح مردم در مضیقه شدید قرار میگیرن، دخل و خرج مردم به هر حال چند برابر بدتر میشه و در نتیجه نمیتونن، عملا نمیتونن، حتی اگه دلشون بخواد بدن، حتی اگه همون کسایی هم که هیچ روحیه ندارن که مخالفت هم بکنن، به طور واقعی با مشکل مواجه میشن. مثل میمونه که شما نمیتونی که خونه رو بدی، نمیتونی پول برق و گازو بدی، از خونه بیرونتون کردن، اومدی توی خیابون، توی وضعیت مشخصی گیر میکنی، علارغم میل خودتون چنین اتفاقی براتون میفته. و اما صحبت این بود در چنین وضعیتی برای خانواده کارگری، برای میلیون ها نفر، دولت چه کار میتونه بکنه، چه سیاستی بروش بازه و خود اینا میتونن چه کاری انجام بدن. امروز ما میبینیم این اتفاق داره میفته به درجات مختلف. قیمت رو با قول خودشون 5 تا 10 برابر بالا بردن که به قول از زبان یه عده‌ای تا 20 برابر هم رفته. معلوم نیست اصلا جدول چجوری قیمت ها برحال تعیین میشه. واقعیت اینه که خودشون تو اعلام میکنن 30% مردم نمیپردازن اولین قبضه گاز و دومین قبضه گاز و نمیتونن بپردازن و متقابلا دولت نمیتونه هیچ کاری بکنه. یعنی دولت نمیتونه بره دونه دونه این 30 میلیون و 30% رو که قریب چند میلیون میشه دستگیر بکنه، به زندان بندازه یا به اجرایات بفرسته یا دستشون رو بپیچونه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. گازش هم باید بفروشه، گازش هم نمیتونه قطع بکنه، گاز هم قطع بکنه بالاخره 30% جامعه رو شما بشماریم بیشتر و بیشتر به صورت هم فراتر میاد. فقط گاز هم نیست، 10 تا قلم مورد نیاز مردم هم هست. اقتصاد کلافس میکنه یه جایه، نمیشه چنین کاری عملی نیست. در اینچه دو راه به روی طرفین دعوا بازه، یکی حکومت باید طرحش رو پس بگیره، طرح حذف سوبسیدا رو پس بگیره که به نظرم مردم باید تلاش بکنن آگاهانه که این اتفاق بیفته، این طرح رو به شکست بکشونن، این پیروزی مقطعی این مبارزه است. و دو، حکومت مقاومت بکنه به عناوین مختلف و اعتراض مردم سرکوب بکنه. چه خواهد شد؟ نظر من خیلی واضحه، خیلی روشنه و فکر میکنم حزب اتحاد کمونیست کارگری اولین جریانی بود قبل از همه، قبل از اینکه خیلی ها این سیاست رو اتخاذ بکنن و یا توصیه بکنن و حتی قبل از اینکه خود مردم دست این مسئله بزنن، اعلام کرد که مردم قبوز رو نپردازین. اگه حکومت به خودش اجازه میده به ناحق، تاکید میکنم به ناحق، اجازه میده نون مردم گیرو بگیره، خونهشون و زندگیشون و همه آیندهشون رو گیرو بگیره، حقوقشون رو نمیده، مثل برده ازشون کار میکشه، همین کارا رو میکنه و گرانی چند بار بیشتر رو بهشون تحمیل میکنه، مردم خیلی ساده و خیلی حق به جانه میتونن به خودشون حق بدن و باید به خودشون حق بدن که پول کرایه خونه رو ندن، پول قبض گاز رو ندن، پول قبض آب رو ندن و تمام نیازهایی که طرق و راههایی که دولت از اون طریق دستمزد طبقه کاری رو پس میگیره ندن و بلوک بکنن و دولت هیچ کاری از دستش بر نمیاد در مقابل این قضیه بکنه. و این میتونه یه وسیله اتحاد مردم برای گسترش مبارزه اجتماعی باشه و این اتفاق افتاده. این اتفاق افتاده، مردم دارن همین امروز این کارو میکنن، جمهوری اسلامی هم کاری از دستش بر نمیاد. سیاست عقب نشینی، قطره چکانی مبنی بر این که قسطی بکنید، چی رو قسطی بکنن؟ گاز برق برای شما، قبض گاز برای شما فرستادن یا برق و آب که 10 برابر قیمت سابقه، 8 برابر قیمت سابقه، هر چقدر کمتر بیشتر. و ماه بعدم همینه، در نتیجه شما تا آخر عمرتون فقط بدهی میدیم. بعد یه دوره اگه سیاست قسطی پرداخت کردن جاری بشه و هم قبول کنن و هیچ اتفاقی نیفته، نتیجه این میشه شما فعلا فقط بهره قسطاتون و قسطای عقب افتاده رو برای سالهای متمادی میدین، خود پول هنوز سر جاش مونده، مثل این مثل سیستمای بهره که توی بانک هستش و مردم میدن و دولت ها میدن، چنین اتفاقی میفته. در چه راش این نیست که قسط بندی بشه، راش اینه این طرح پس گرفته بشه. به نظر من مردم توی جنبش نپرداختن قبضا باید قدرتشون رو ببینن، باید تواناییشون رو ببینن، باید امکان عملی این تاکتیک ساده بودن اون جمعی اتخاذ کردن اون فواید اونو کاملا ببینن، به عنوان یه سنگر مبارزه علیه فقر و گرانی ازش استفاده بکنن، هدفشونو پس گرفتن طرح حذف سوبسیدا و سیاست منسو موسوم به هدفمند کردن یارانها قرار بدن، این طرحو به شکست بکشونن و به خاطر داشته باشن که جمهوری اسلامی توی منطقه تنها دولت ارتجایی که این طرحو پس نگرفته، تمام اردوی ارتجا تو منطقه و حتی تو آمریکای لاتین و برخی کشورهای دیگه این طرحو پس گرفتن، فقط جمهوری اسلامی داره مقاومت میکنه، یک درجه مقاومت توده‌ای در مقابل این قضیه و به شکست کشوندن اجرای این طرح، اونم با توجه به چند پارگی و اختشاشی که توی حکومت وجود داره میتونه کلا این طرح از دستور خارج بکنه. به نظرم این راهی باید مردم برن در متن نپرداختن قبضا، کار بسیار خوبی که شروع کردن.
اخیراً شاهد اعتصابات و اعتراضات گسترده هزاران کارگر در مناطق نفتی و گازی بودیم. این اعتصابات و اعتراضات به کجا انجامیده الان و چگونه خواهد بود؟ آیا بیشتر خواهد شد؟ ادامه خواهد داشت؟
اینکه بیشتر خواهد شد یا نه یه اصل اساسی و کلی هست و اونم اینه که هیچ جامعه بدون مقاومت خودکشی نمی کنه، هیچ جامعه بدون مقاومت عقب نشینی نمی کنه و بالاخره قبول نمی کنن این وضعیت رو و سعی می کنن تلاش کنن که مبارزه بکنن. طبقه کارگر به عنوان یه جنبش اساسی توی جامعه ایران، یه جنبش مهم تعیین کننده، بیشترین فشار این اوضاع روشه از نظر فشار اقتصادی، فشار به هر حال اختناق، همه چیز. طبقه کارگر از همین بیشتر ضربه داره میبینه به خاطر وضعیتش. در نتیجه مبارزه کارگری، گسترش مبارزه کارگری خیلی واضحه که صورت میگیره و پیش میاد و این علارغم میل هر کسی و چه اونایی که میخوان چه اونایی که نمیخوان، این اتفاق میفته و الان افتاده توی مراکز مهم کارگری مثل پتروشیمی ها، صنایع نفت و گازی در مناطق مختلف ایران، در صنایع بزرگ داره اتفاق میفته. وقتی دقیق میشین به پایه این اعتراضات، کارگرات در مقابل جمهوری اسلامی که میاد یک نوع بی نظمی، یک نوع بی هدفی، یک نوع عدم اطمینان به آینده، یک نوع گروکشی اقتصادی، یک نوع سیاست بردوار رو میخواد به کارگرها تحمیل بکنه. نه قراردادشون معلومه، نه حقوقشون معلومه، نه آیندهشون معلومه، هیچی معلوم نیست. در مقابل چنین شرایطی کارگرها تلاش میکنن امنیت شغلی گیر بیارن، کارگرها تلاش میکنن شرکت‌های پیمانی واسطه رو که بیشتر مثل زالوهایی میمونن که خون اینا اونو میوکن، یه جریان توفیلیت به اصطلاح بی نقش و بی ارزش و بی خاصیت توی جامعه هستن که بیشتر مثل این سیستم بهره بانکی فقط یه بخش از سودی که کارگر به دست میده رو میمکن و به خودشون اختصاص میدن. میخوان اینا برن کنار، میخوان قرارداد مستقیم با خود شرکت ها ببندن، کارگر افزایش دستمزد میخوان و کارگر میگن زندگیمون با این حقوقا نمیگذره. مضاف به اینا به هر حال خیلی خواستای دیگه هم دارن، برمیگرده محیط کار، مثل امنیت محیط کار، مثل اینکه غذا و امکانات خوب باشه، سرویس و عیابزه ها و غیر و غیر خوب باشه، بنه کارگری، مسکن و و و. ولی اساس مسئله درست در وقتی که جمهوری اسلامی فراخوان این میده که کارگرها باید فداکاری بکنن، باید جهاد بکنن، باید قانع باشن، باید در خدمت در بارگاه اسلام و سرمایه خودشون رو قربانی بکنن که اونا سرفا بمونن، کارگرها میگن بی خود کردین، ما امنیت شغلی میخوایم، ما اضافه دستمزد میخوایم، ما رفاه میخوایم، ما زندگی میخوایم، خانواده ما بشرن، ما زیر بار این سیاست ها نمیدیم، دارن مبارزه میکنن. این اساس مسئله است به نظر من، این که ادامه پیدا میکنه، تعدیل نوایه داشتیم بارزات ادامه پیدا میکنه و کمر جمهوری اسلامی هم طبق کارگر میشکنه، یا لاغلی که از نیروهای اساسی که جمهوری اسلامی رو شکست میده جنبش کارگریه و این اساس موضوعه. برحال این اعتراضات به نظر من یکی از نقاط عطف در سیاست ایران و توجه طبقه کارگر رو در گوشه گوشه جلب میکنه و در آستانه اول مه به ویژه اعتراضات کارگری در صنایع مهم ایران بسیار شورانگیزه. من به سهم خودم به همه این رفقای کارگر خسته نباشید میگم، دستشون رو به گرمی میفشارم، بهشون درود میفرستم، به اتحادشون، به تداوم مبارزهشون برای گرفتن خواسته بر حقشون تاکید میکنم و از همه دعوت میکنم که از مبارزات کارگری در صنایع بزرگ ایران حمایت بکنن، به ویژه در آستانه اول ماه مه. صداتون و صدای کارگرای مصر و تونس و فرانسه و یونان و همه جای دنیا یکی بکنین علیه سرمایه داری برای برپایی دنیای بهتر. به نظر من بشریت آزادی خواه در کنار ایناست و هر کسی با هر نظری این اعتراضات و مبارزات و بر خبرش رو گوشش میرسه مملو از شور و افتخار و غیره میشه، به خاطر اینکه میدونه اگه طرفدار سرمایه داره نباشه، میدونه که این اعتراضات اساس حرکت و اساس امیدیه که میتونه به جامعه برگرده و مبارزه انقلابی علیه حکومت به فرجام برسونه.
The same, 'cause girl, you came and changed the way I want, the way I know. I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. Stay with me, fulfill my dreams, and I'll be all you need.
یواش دانشور از اول ماه مه صحبت کردید، استراتژی حزب در اول ماه مه چی هست؟
در اول ماه مه هر اتفاقی بیفته برمیگرده به توازن قوای بین کارگر و سرمایه‌دار برای در قرم روی جهانی و به طور مشخص در هر کشوری. در اول ماه مه همیشه مارکسیستا، کمونیستا، کارگری، حزب ما، جریان ما سنتا به این تاکید کرده که به هر حال قبل از هر چیزی این روز و روز طبقه کارگر جهانیه، یک هویت انترناسیونالیستی داره، بر کنار زدن هویت ملی قومی و هر نوع هویت غیر کارگری و کاذبی که سرمایه ایجاد میکنه سعی کرده خط بطلان بزنه، به هویت واقعی جهانی طبقاتی جهان شمول کارگر تاکید بکنه و بنابراین پرچم انترناسیونالیسم رو برداره و منافع واحد یک طبقه واحد جهانی رو نمایندگی بکنه. این پرچم اساسی اول مه و چتر سیاسی اول مه بوده. واضح زیر این چتر اساسی هر سال مطالبات خاصی اینجا و اونجا توسط بخش مختلف طبقه کارگر مطرح میشه، از قبیل افزایش دستمزد، بیمه بیکاری، نمیدونم نفی قراردادهای سفید امضا یا کار قراردادی و دهان و مطالبه دیگه، حق تشکل و غیر و غیره، اینا مطرح میشه. اما امسال یه ویژگی جدید داره و که هر سال در اول ماه ما این ویژگی رو نداریم و اونم اینه که هم طبقه های ما در کشور شمال آفریقا در خاورمیانه قیام کردن، برخواستن علیه سرمایه و علیه گرسنگی و فقر و اختناق، برخواستن علیه فساد سیاسی این حکومت ها برخواستن و به نظر من این رنگ خودش رو به اول ماه امسال میزنه. این جایگاه عمومی طبقه کارگر تو سطح دنیا تو این کشورها بیش از بیش برجسته میکنه. این تحرکات بسیاری از معادلات قدیمی رو در خاورمیانه یا زیر سوال برده یا دوچار تغییر کرده یا تأثیر روشون گذاشته، به اون چارچوب و اشکال سابق نموندن و همه اینا امکاناتی رو و فرصتهایی رو برای طبقه کارگر، برای جنبش سوسیالیستی، برای جنبش کمونیستی کارگری فراهم کرده که باید در اول ماه مه ازش استفاده بشه. و من به عنوان یک کارگر هر جایی باشم توی اول ماه مه با تمام افتخار از جنبشم در سطح جهانی دفاع میکنم، از قیام کارگرها در تونس و مصر و کشورهای دیگه دفاع میکنم، قاطعانه ازشون حمایت میکنم، به عنوان کارگری که در مصر و تونس و جاهای دیگه هستش و در این کشورها سعی میکنم به اصطلاح پرچم انترناسیونالیستی رو بلند بکنم در مقابل پرچم های اسلامی، ناسیونالیستی و غیر و غیر، علیه سرمایه‌داری حرف بزنم و سعی میکنم تو اون روز کاری بکنیم که تلاش طبقه ما، تلاش آینده طبقه ما تو اون کشور به عنوان یه پلتفرم طرح بشه. کارگران مصر آینده مصر رو چیکار میخوان بکنن؟ به نظر من روز ابراز وجود کارگران مصر به عنوان چه حزب سیاسی، چه طبقه کارگر و خواسته هاشون علیه بورژوازی مصر و یا علیه بورژوازی تونس، بقایایی که به هر حال وجود دارن و موندن و تو کشورهای مختلف هم به همین ترتیب، به نظرم باید علیه حرکت و پلتفرم طبقه حاکم در انگلستان، در فرانسه، در اسپانیا، در پرتغال که در آستانه سقوط اقتصادیه و در خیلی کشورهای دیگه ایستاد، کارگرها به نظر ما با این سوال روشن مواجه هستند: آیا تن میدن به وضعیت کنونی که سرمایه داری ایجاد کرده یا خیر؟ اگر نه جوابشون چی هست؟ و من میگم، ما میگیم که کارگرها باید جامعه رو حول راه حل کارگری بحران قطبی بکنن، به این معنی که در مقابل سیاست صرفه‌جویی، در مقابل سیاست اختناق، سیاست حذف سوبسیدها، سیاست تحمیل فقر به طبقه کارگر و سیاست سرکوب سیاسی که همه جا به درجات مختلف وجود داره و تداوم این وضعیت از نظر سرمایه‌دارا، تحمل کردن، به خدا امیدوار بودن، به این و اون شیخ و به هر حال غیر و غیر امیدوار بودن، کارگر باید بیان بگن که ما میتونیم جامعه بسازیم که همه آزاد باشن، همه خوشبخت باشن، همه مرفه باشن، از این مشقات رها باشه، بورژوازی صلاحیت نداره، راه حل دست طبقه کارگر استش و بحران رو میشه به طرق راه حل کارگری جواب داد. اینا راه حلای بورژوازی، اینم راه حلای ماست. به نظر من جامعه میتونه و باید به هر درجه‌ای که امکان داره حتی اگه امسالم نباشه بالاخره در متن این بحران حول راه حل کارگری بحران قطبی بشه و اگه لااقل یکی از راه حلایی که در مقابل بحران سرمایه‌داری گذاشته میشه راه حل کارگرا باشه. در اینچه اول مه به عنوان یک تلاقی تاریخی، یک روز که طبقه کارگر تاریخاً جدالاش رو آورده اونجا جمع کرده و به هر حال به شکل مشخصی گفته مبارزه طبقاتی توش معنی پیدا میکنه، میشه تو اول ماه مه به هر درجه که ممکنه علیه سرمایه داری و گذاشتن راه حل کارگری و جلب توجه جامعه به چنین راه حلی که اینم هست یا آینده بهتر ممکنه، یه جامعه ساختن یه جامعه آزاد و خوشبخت بدون سرمایه داری مناسبات سرمایه دارانه برای همگان ممکنه و اینو باید در مقابل مردم گذاشت طبقه کارگر در تمامیت خودش. و فکر میکنم کلیدی ترین سؤال و قدم اول ماه امسال همین نکته است، طبعا با فرض تمام خواستا و تلاشای دیگه که بهبود زندگی طبقه کارگر مد نظرش قرار داره، اونم حتما باید طرح بشه و طرح میشه. Putting it down with the lovely, beautiful Alexandra Burke, that is. Now let's get it in all night long. I see everybody around, but it feels like we're in private. I know you want me so bad, cause you just can't see me
I'm feeling good.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید با سیاوش دانشور از هیئت دایره حزب اتحاد کمونیسم کارگری گفتگو میکنیم. سیاوش دانشور در خارج کشور اپوزیسیون درباری و بخش دیگه از حکومت که همیشه ضد کارگر بودن، سیاستاشون فراخوانی رو به طرف بیرون از طرف همین به نیروها دادند و به روز کارگر رو یه نوعی خواستن که به اونم یه پرچم سبز بزنن. توصیتون به فعالین کارگری چی هست؟ آیا یه تیم تحرکات تو ایران هم از طرف این نیروها دیده میشه یا نه؟
به من اینقدر مسئله غیر جدیه که راستش راجبش صحبت کردن شاید اهمیت نداشته باشه یا اهمیت نداره، به خاطر اینکه اونی که محمل مادی پیشبرد این کاره و قراره به اصطلاح کارگر رو پشت یه جناحی از حکومت بسیج بکنه، تو خود ایران و تو خود کارگرات جاوسلامشون نمیدن، مثل شورای اسلامی کار و خانه کارگر و انجمن صنفی که تازه سعی کردن رو بندازن، خود سران و حکومتی اجازه حرف زدن ندارن، گذاشتنشون حصرشون کردن موسوم به سبز، سران سبز، و کارگرها هم در این توهمی به سرمایه‌داری ندارن و از اون طرف حکومت نظامی و قرق نظامی میکنن که کارگرها هیچ جمع نشن و دستگیر میکنن و تهدید میکنن و اعدام میکنن و در مله عام و غیر و غیره. در نتیجه این خیلی اهمیت نداره که اینا دارن چیکار میکنن. نکته که به نظر من مردم ایران باید خوب در لابلای این شلوغی ها ببینن و جنبش سوسیالیستی مخصوصا باید خوب به این توجه بکنه، اینه که طی سالهای اخیر و طی وضعیتی که اوضاع داره و این مقدار عوض میشه، روزهای معینی و فشار انقلابی جنبش های رادیکال داره خودش رو تحمیل میکنه به راست و طبقه حاکم، وگرنه اینا هیچ وقت دنبال ارج گذاشتن برگزاری به عنوان مثال 8 مارس روز جهانی زن نبودن، اینا دنبال برگزاری اول ماه مه روز کارگر با هویت خودش نبودن، اینا دنبال حتی خواسته های کارگری نبودن، اینا حتی اسم کارگر رو نمی آوردن، حتی اسم کارگر از تو قانون اساسیشون حذف کرده بودن، اصلا موجودیت اجتماعی طبقاتیشو به رسمیت نمی شناختن. بنابراین اگر امروز میان به رسمیت می شناسن و ناچار میشن این روزا رو ملحوظ بکنن، میدونن براشون روشنه بیرون اونا در دنیای بزرگتر بیرون اونا یه جنبش طبقاتی وجود داره، یه نیروهای سیاسی وجود دارن که طبقه کارگر رو جنبش برای آزادی برابری رو به میدون میکشن و اینا این واقعیت رو میبینن، در نتیجه چون این واقعیت وجود داره سعی میکنن این واقعیت رو قلب بکنن و یه رنگ دیگه درش بیارن، اینه که میخوان تن جنبش سرخ بین‌المللی طبقه کارگر و سوسیالیستی اول ماهمه لباس سبز سیدی اسلامی بکنم. خوبی مسخره میشه، نمیشه اتفاق، چنین اتفاقی نمیفته. حتی اون کارگری که دلار راست میشه و نماز میخونه و مسلمون و غیره، اگه کنار بقیه کارگرها قرار بگیره در اول ماهمه و یکی تریبونی در جلو دهنش بذاره بگه خانم آقا شما چی میخواین در روز اول ماه مشکلاتتون چیه، شروع میکنه حرفایی رو میزنه، میگه مسیحیان ندارم، دستمزدم فلانه، اینطوره اینطوره اونطوره، همین حرفایی رو میزنه که علیه بقیه کارگران میگن و علیه نظام موجوده. اینه که به نظر من بیشتر این اقدامات ترس اینا رو، وحشت اینا رو از جنبش طبقه کارگر داره نشون میده، تلاش میکنن کنترل بکنن اعتراض کارگری و مبارزه کارگری و هر مبارزه دیگه علیه حکومت رو در چارچوبای قانونی حکومت، در چارچوبای قانون اساسی، در چارچوبای اسلام و ارتجاع و اختناق و برای عقیم کردن، برای به شکست کشوندن، برای وعده دادن، برای جلوگیری از رادیکال شدن، این اساس فلسفه وجودی این آقایونه که اومدن به اسم اصلاح طلب و سبز و دوی خردادی و غیره وسط صحنه، هدف دیگه ای ندارن و خیلی معلومه روز سعی میکنن روز کارگرم به این برسن. چه کار باید کرد در مقابل این قضیه؟ کار خاصی نباید کرد به نظر من. کارگر باید حرکت مستقل خودشونو بکنن. همین کاری که امروز طبقه کارگر توی ماهشهر میکنه، تو پتروشیمیا میکنه، توی عسلویه میکنه، توی تبریز میکنه، توی ماشین سازی یا توی خیلی جای دیگه، توی زباهم داره اعتراض میکنه. قرار روزی که همونطوری که قرار بیان بیرون اعتراضاتشونو بکنن در اول ماهمه به عناوین مختلف، باید همین کارا رو بکنن. کارگر باید صف مستقل و برنامه مستقل، پرچم و سیاست مستقل خودشونو در مستقل از طبقه حاکم، از جناح‌های مختلف بورژوازی و اپوزیسیون بورژوایی، مستقل از تمام اونهایی که به نحوی از آنها میخوان سرمایه‌داری رو نگه دارن، میخوان کارگر رو به عنوان برده مزد باز تولید بکنن و سرمایه رو به عنوان خدای روی زمین و دولتش تداوم بدن. کارگر رو باید در مقابل این حرف بزنن، در چه اگه سبز سیاه زرد نارنجی هر چی هست باید بگن با پرچم واقعی طبقاتی خودشون بیان بیرون و اگه میتونن پرچم سرخشون رو برافرازن، اگه میتونن بازم آلترناتیو و کارگریشون رو مطرح کنن. من فکر میکنم این سیاست جار راه به جایی نمیبره، ولی لازمه، لازمه طبقه کارگر توی اول مه به بزرگتر از اینا، به اصطلاح به سوالات بزرگتر از اینا جواب بده. به عنوان مثال خامنه‌ای سال و سال جهاد اقتصادی اعلام کرده، این طبقه کارگر تا سرحد مرگ کار کنه، سود برای سرمایه تولید کنه. بنظرم کارگر باید خیلی صریح روشن مثال اعتراض بکنن تو دهن خامنه‌ای بزنن، جوابش رو بدن و رفاهشون رو بخوان، آزادیشون رو بخوان، طرح حذف سوبسیدا رو بخوان، کنار زدن این وضعیت افزایش دستمزد رو بخوان، بر سازمان مستقل کارگریشون دفاع بکنن، خیلی روشن و خیلی با منطق و معقولانه بگن اگه طبقات حاکم، اگر بورژوازی نمیتونه آزادی و رفاه مردم رو تامین بکنه، آزادی و زندگی و رفاه طبقه کارگر و غیره رو تامین بکنه که تا حالا نشون داده نمیتونه انجام بده، کارگرها میتونن، بورژوازی بره که ما قدرت رو در دست میگیریم. به نظر من کارگرها باید بیان این حرفا رو بزنن، نه اینکه در مقابل جست و خیز این و آن بخش از نیروهای طبقه حاکم ضرورتاً حتما باید واکنش، اگه واکنشی نشون میدن باید واکنشی باشه به نظر من دربرگیرنده، وسیع و جواب دادن به سوالات اساسی و سیاست اصلی جامعه توسط آدمای اصلی از خامنه‌ای بگیری تا بقیه و سعی کنه طبقه کارگر اینطوری خوشو در قلمروی سیاست و به ویژه اول مهم طرح کنه. من فکر می‌کنم این نکته اساسیه.
سیاوش دانشور، مسئله دیگه که امروزا توی ایران روش خیلی صحبت میشه، یکی از این آیت الله های پشمتین امام جمعه گم گفته که وقتی خامنه‌ای میخواسته از مادرش به دنیا بیاد مثل این که یا علی گفته بود، و اینو مثل این کلیپ رو به صورت وسیع در مدیا و این شبکه های اجتماعی پخش کردن. از طرف دیگه تو هفته های گذشته یه دعوایی بود سر فیلمی که تو ایران درست شده، گویا آمدن مهدی رو چیز کردن. فکر میکنید چرا این روزها این مسئله باز تو ایران داره پا میگیره، این خرافات؟ من راستش یاد اون دوره افتادم که عکس خمینی رو مثلا تو ماه میدیدن، و خوشبختانه الان اون نیروهایی که اون زمان اونو تبلیغ میکردن دفع و دنبک ور نداشتن که دنبال این یا علی گفتن خامنه‌ای بیفتن. چرا این خرافات الان تو جامعه مطرح میشه؟
خرافات و به هر حال ارتجاعات، تبلیغ ارتجاع مثل اکسیژن میمونه برای به هر حال سازمان ارتجاعی و دولت ارتجاعی و قدرت ارتجاعی، به خاطر اینکه به خرافات مبتنیه. اما من فکر میکنم فقط خرافه پردازی نیستش، به نظر من در این مسئله باید یه مقدار دعوای سیاسی جناح‌های حکومت رو دید، لااقل من اینجوری میبینم. من فکر میکنم که بی‌اعتباری خامنه‌ای و توی خود جمهوری اسلامی که الان دیگه هر کسی بلند میشه این نامه می‌نویسه که 10 تا فوش بهش میده، یعنی معلوم میشه آقا دیگه احترامی برای خودیاشون هم نداره، و تو خیابونم صبح تا شب دارن بالاخره توی اجتماعی مرگ بر خامنه‌ای و خامنه‌ای باید بره و نوبت سید علی و غیره دارن میگن. شما اگه موقعیت همچین کسی رو در نظر بگیرید، خب خیلی واضحه برای کسایی که طرفدار خامنه‌ای هستن، اینو درک میکنن و میبینن که این شرایط و این موقعیت ضربه مهمی به خود نیروهای طرفدار خامنه‌ای میزنه و دانش سعی میکنن اینو بازسازی بکنن، این لطمات رو بازسازی بکنن، یه بخشش با خرافات، یه بخشش با پول، یه بخشش با اشکال دیگه، و سعی میکنن از اینا رو بگن. واضحه اینو کسی رو قانع نمیکنه، جوونی که امروز داره با اینترنت و با دنیا و با علم روبروه، کسی که اصلا خدا رو قبول نداره تا چه رسه به علی و یه قاتلی که نمیدونم در زمان خودش توی جایی کارایی میکرد و سعی میکرد یه لشه رو زیر شمشیر یه کار به چیزایی وادار بکنه، به اینا اصلا توجه نمیکنن. بعدش هم آخه هر آدمی جوکش میکنه، مسخرش میکنه، بچه که میاد به دنیا که زبون نداره حرف بزنه، خب میخوان بگن فوق آدمه، میخوان بگن این چیزیه از آسمونها نازل شده، ولی با این حال از باید یک زن اینو متولد بکنه. این تناقضات این حرفا خیلی زیاده، در نتیجه به نظر من فقط جای جوک و شوخی و دست انداختن حکومته. در یک کلام من فکر میکنم حکومت ها وقتی دارن به سرازیری میرسن، برای اینکه از خودشون دفاع بکنن بیشتر دست و پا میزنن، بیشتر دست و پاهاشون مضحک میشه، بیشتر دفاعشون مضحک میشه، بخواد به جای یه دفاع واقعی طبقاتی روشن سیاسی که هم میدونن حتی از موضوع خودشون چی دارن میگن، به روش مضحکی دست میارن که من فکر کنم این نشونه این میده که بالاخره اینا دیگه تو جامعه حتی کوچکترین اهمیتی هم ندارن و مجبورن اینجوری رفتار بکنن. من فکر کنم اردن اهمیتی نداره، فقط اسباب تفریح مردم فراهم میکنه.
سیاوش دانشور، در عرض این دو سه روز گذشته تظاهراتی در خوزستان بوده و نیروهای قوم‌پرست که خودشون رو الاهواز و اینا اعلام میکنن، یه نوعی به اصطلاح این حرکات اعتراضی مردم رو به حرکاتی که 6 سال قبل از طرف همین نیروها خواستن راه افتاد میخوان ببندن، و از طرفی ما شاهد انفجار بمب‌های صوتی دیروز در یکی از میادین سنندج بودیم، و توی آذربایجان هم دستگیری‌های شدیدی از نیروهای قوم‌پرست داره انجام میشه. فکر میکنین که واقعا این نیروها یه تهدیدی برای امنیت جامعه هستن؟ جامعه چه به اصطلاح عکس العملی در رابطه با این حرکت ها باید نشون بده؟
ببین، من یه نکته رو قبل از صحبت شما بگم، و فکر میکنم مردم ایران این تجربه رو دارن، لاغر از اتفاقات عراق این تجربه رو گرفتن بغل گوششون، و اونم اینه، اون نکته که به هر زمانی که مردم تلاش میکنن با یه کار واقعی، با یه مبارزه واقعی جمهوری اسلامی رو به عقب برونن، هر زمانی کار مردم میخوان با نیروی خودشون گشایش سیاسی ایجاد بکنن، هر زمانی مردم میخوان یه عقب نشینی به حکومت اسلامی تحمیل بکنن، هر زمانی که یه سیاست های اتخاذ میشه که اون سیاست ها امکان اینو داره که به بخش دیگه مردم تسری پیدا بکنه و یه مبارزه متمدنانه آزادی خواهانه رو حتی مطابق الگوهای پیش رو در سطح دنیا پیش ببره، درست در اون همون زمان یک تعداد از نیروهای ارتجایی مثل پارازیت، دقیق مثل پارازیت به اصطلاح میان وسط میفتن و سعی میکنن این روند رو قیچی بکنن، سعی میکنن به اصطلاح مردم رو ناامید بکنن، سعی میکنن چشما رو، امیدها رو از اتحاد و از عمل واقعی فردی و جمعی مردم بردارن به یه نیروی مافوق مردم، به جریانات نظامی، به جریانات میلیتاریستی، به حمله خارجی و فاکتورهای دیگه متوجه بکنن و توجهشون رو جلب بکنن، و این در اساس خودش اختلاف استراتژی آزادی رو نشون میده. مردم چطوری میتونن و به چه روشی و به چه طرقی میتونن آزاد بشن، و جریانات و جنبش‌های ارتجاعی دقیقاً برای جلوگیری از این آزادی چطوری به یک نیروی ارتجاعی دیگه متوسل میشن. اینکه اسم این جریانات الاهوازه، اینکه اسم این جریانات خلق بلوچه و امثال ریگی و غیره است که سر میبرن، اینکه اسمشون حزب الله است، نمیدونم سلف الله، سلفیه، وهابی، هر اسمی که روی خودشون میذارن به نظر این ثانویه. اینا یه جریانات قوم پرست، مذهبی، فرقه‌ای، ضد جامعه، تروریست، متکی به عملیات تروریستی و به طور واقعی متکی به حذف کردن و قیچی کردن مردم از صحنه سیاست هستن، و این نیروها در خودشون نه قدرتی در جامعه دارن، میخوام بگم نه نفوذ اجتماعی دارن، نه هیچی، و برابر اینا فقط در شرایطی میتونن مثل قارچ از زمین رشد بکنن و ابتکار عمل سیاسی رو به دست بگیرن که مردم بدون خونه رفته باشن، مردم بدون شکست رو قبول کرده باشن. فانتوما و موشکای کروز آمریکا و ناتو بلند شده باشه که یک کشور رو بزنه، و در نتیجه این زمین حاصل خیزی خواهد شد برای رشد انواع اقسام نیروهای دست راستی، نیروهای ضد جامعه، نیروهای غیر اجتماعی، نیروهای ضد آزادی و برابری، نه فقط ضد چپ، حتی ضد نیروهای دست راستی که فکر میکنن باید جامعه باشه و مبارزه بکنن. و اینا رشد میکنن و میان همچین کارهایی میکنن، وگرنه مردم سنندج، مردم اهواز، مردم بقیه کشورهای دیگه، شهرهای دیگه ایران، استانهای دیگه ایران، کارگرا همین الان دارن تو همون مناطق به شکل به طرق آگاهانه و انقلابی و کارگری مبارزه میکنن. اگه اینا میان وسط این کارو میکنن، به نظر من داره این مبارزه رو میخوان از صحنه به در بکنن. مگه در عراق همین کارو نمیکنن؟ 40 روز، بیشتر 45 روز در کردستان عراق مردم میان توی میدونها حرف میزنن از آزادی، از بچیدن نیروهای مسلح و غیره. اینا شروع کردن میان نماز جماعت برگزار کردن، اینا اومدن شروع کردن تهدید به ترور کردن، اینا دارن اسلحه رو عین همون نیروهای حاکم سعی میکنن زبان اسلحه رو به زبان سیاست تبدیل کردن و در این سمت تلاش میکنن. اینا دارن نفرت قومی رو دامن میزنن، اینا دارن سیاست ضد عرب رو به اصطلاح میارن وسط و عملا فاشیزم رو به دیدگاه های مردم جدا میکنن از هم دیگه، کارگر رو تیکه تیکه میکنن. در ایران هم دارن همین کارو میکنن. به نظرم طبقه کارگر باید حواسش باشه، به خاطر اینکه از دو جا میخوره تو این ماجراها، یکی از طرف جمهوری اسلامی میخوره، یکی از طرف اپوزیسیون دست راستی که شبیه جمهوری اسلامی عمل میکنه. جمهوری اسلامی این اوضاع رو بهانه میکنه برای سرکوب آزادی خواهی توی جامعه، خودش میدونه کیا هستن این کارا رو میکنن و حتی بخشی از این عملیات توسط سازمان اطلاعات خود جمهوری اسلامی سازمان داده میشه. به موارد زیادی هست و روشن شده که جمهوری اسلامی حتی گروهایی رو اطلاعات جمهوری اسلامی استخدام کرده برای انجام همچین کاری در کردستان. و بعد اینکه اینا زیاده روی کردن، این باندا مثلا یه تعدادشون دستگیر کرده، اعدام کرده و قضیه رو یه سر و تهش رو هم جمع کرده. انفجاری که در مهاباد و غیره بود، کردستان اندج دو سه مورد بود، لاغر چند موردش روشن شده که کار حتی گروه های اپوزیسیونی فرقه‌ای هم نبوده، کار خود جمهوری اسلامی بوده. جمهوری اسلامی خودش هم یکی از این جریانات و بخش مختلفش آگاهانه میخواد به این جریانات دامن بزنه، به خاطر اینکه وقتی اینا به میدون میان، اونا میتونن بیان غرق نظامی بکنن، اونا میتونن جنگ خیابونی را بندازن، اونا میتونن بیان یه تعداد زندانی سیاسی رو به اتهامات واهی بگیرن، شکنجه کنن، وادار به اعتراف از چیزای عجیب غریب بکنن، بعد اعدامشون بکنن و شرایط جامعه رو به نفع خودشون خون بپاشن، به اوضاع جامعه، مردم رو از صحنه سیاسی عقب بکشن. و این طرفی ها هم تلاش میکنن به با نشون دادن قدرت سبعیت، بمبگذاری، ترور، آدمکشی برای خودشون بازاریابی بکنن در مقابل پنتاگون و ناتو، نیروهای دست راستی توی منطقه، و سعی میکنن به حال بختشون رو توی این اوضاع انقلابی بیازماین. اینا فکر میکنن اگر کارگرها بالاخره در ایران، در مصر، در فلان جا، در عراق پیروز نشدن، لابد صحنه میمونه برای اسلامی و قوم‌پرستا، ناسیونالیستا و کسایی که تو شرایط بد دفاع کرده از قدرت ارتجایی اونا، در شرایط بعدی میتونه به نان و نوایی برسه. بنچه مردم ایران قبل از اینکه به صورت مسئله این و یا اون اتفاق معین در سنندج، در مهاباد، در تبریز، در زاهدان و غیره توجه کنن، باید بدونن که اینا یه نیروهای ضد اجتماعی هستن، ضد جامعه هستن، فرقه‌ای هستن، ربطی به آزادی و برابری و مبارزه مردم برای آزادی ندارن، یا میتونن توسط ناتو حمله نظامی رشد بکنن، یا زمانی که مردم رو قیچی کردن و به خونه فرستادن، منافع جنبش‌های آزادی خواهانه در تقابل با منافع ایناست، تماما در تقابله. و باید راه حلش، راه حل اثباتش اینه که مردم باید سعی کنن اینا رو حاشیه بکنن، آگاه باشن، هوشیار باشن نسبت به حرکاتشون و اثباتن سیاست آلترناتیوشون و این گسترش مبارزه اجتماعیشون برای آزادی، برابری، رفاه پیش ببرن. اینجا واقع هست.
سیاوش دانشور، یک سوال آخری هم داشتم که توی هفته هایی که گذشت وزیر دفاع عربستان سعودی توی مصر ایران رو تهدید به بساف کرده بود که بساف امکان داره که حمله بکنن بهش، و از طرفی ما شاهد رفت آمد سران دولت آمریکا به منطقه هستیم و یه نوعی بساف محور این بحث ها مسئله ایران هست. آیا واقعا یک خطر یه نوع حمله نظامی یا عمل نظامی علیه ایران رو توی چشم‌انداز میتونیم ببینیم شما؟
راستش پیش‌بینی نباید نمیشه کرد، همین الان نه، من جواب ما قاطعیت نه هستش، به خاطر اینکه علارغم همه این جار و جنجالا باید نگاه کرد که ببین جمهوری اسلامی چه بازی رو پیش میبره. جمهوری اسلامی تنها کشور سرمایه‌داری و ارتجایی در منطقه است که به سیاست حصر سوسیتا و پیشورد سیاست بانک جهانی به اصطلاح وفادار و داره پیشش میبره. مصر، تونس، عربستان، کویت، همه ترکیه، حتی خیلی هم پس گرفتن. این یکیشه. جمهوری اسلامی یک جریان به شدت ضد کمونیست و سعی میکنه به هر حال اگه مدماغ آمریکا و اربابای سابقش میشه، ولی به هر حال سعی میکنه چپو بزنه، چپ در مقیاس اجتماعی منظورم بزنه و همه اینا به نفع طبقه حاکم، به نفع راسته. طبعا جمهوری اسلامی در رقابت منطقه‌ای دنبال منافع خودش میگرده و این تضاد منافع یه جایی برای کلاشون تو هم میره با همسایه ها و غیر و غیره. این هم هست و این جزو معضلات جمهوری اسلامیه. ولی یک سری از این مسائل پروپاگانده و بیشتر شعاره، بیشتر تبلیغاته. به نظر من نباید با اصل صورت مسئله دیده بشه و اشتباه گرفته بشه. به عنوان مثال مورد بحرین که بحث شماست و استکاکی بین عربستان و جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اینه که بحرین خب یه جزیره کوچولو بغل گوش عربستانه، پایگاه پنجم آمریکاست که از پایگاه مهمه. حکومتش یه حکومت دستنشانده خانواده سعودیه و حتی بحث خود جمهوری اسلامی و خیلی دیگه هم نیست که حالا مردم اونجا بالاخره منتسب به شیعن یا به سنین، اقلیت اکثریتشون چیه. خود اون مردم که میگن ما نه اینیم نه اونیم، آزادی میخوایم، ولی دولت عربستان، حکومت عربستان تلاش میکرد که بگه این اتفاقاتی که در بغل گوش اینا میفته در بحرین برخلاف بقیه اتفاقات محصول دخالت جمهوری اسلامیه. همطور که جمهوری اسلامی اگه اتفاقی در تبریز و کردستان و آذربایجان و هر جا بیفته میگه دخالت ضد انقلابه، یکی بیرون مرزاست. همون حرفی که مبارک هم زد، بن علی هم زد، عبدالله صالح هم میزنه، همه دیکتاتورهای منطقه میزنن. هر اتفاقی تو خونه و توی کشور خودشون میفته منتسبش میکنن به نیروهای بیرون اون و تهاجم و غیر و غیره. اینام و بیشتر به نظر من هدفشون تحریک جمهوری اسلامی بود و سعی کردن که جمهوری اسلامی رو یه جوری وارد این دعوا بکنن که من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی درجه حواسش جمع بود. اتفاقا سیاستی که پیش گرفت این بود که حتی یکی دو بار توی تبلیغاتشون حرفای تند زدن، سعی کردن تعدیلش کنن و سعی کردن بگن که ما کاری نداریم، ما دخالت نمی کنیم و می دونستن که دارن یه دامی رو برشون پر می کنن که اینا یه حرفای نامعقول بزنن و اون وقت در حمایت از دولت عربستان و در حمایت از یه عده دیگه یه بلوکی تشکیل بشه و شروع کنن کشمکش با جمهوری اسلامی رو یه جبهه دیگه براش باز کنن. اینا آگاهانه پس کشیدن، آگاهانه گفتن ما دخالت نمی کنیم و چنین حرفی نزدن و حرفاشون رو پس گرفتن. در نتیجه من فکر می‌کنم خود جمهوری اسلامی هم میدونه، آمریکا میدونه، عربستان هم میدونه، فقط بیشتر هدف این بحثا، این تبلیغات، اعمال فشار به اسلام سیاسیه در درجه اول. و این اعمال فشار به اسلام سیاسی و شاخه جمهوری اسلامیش در متن رقابت اردوهای اسلام سیاسی در خاورمیانه صورت میگیره، دقیقاً به این دلیل چون اسلام سیاسی در متن این تحولات ضعیف شده. شما موقعیت حزب الله رو نگاه بکنین در لبنان، موقعیت حماس رو نگاه بکنین در فلسطین، موقعیت خود جمهوری اسلامی رو نگاه بکنین، موقعیت متحدش در سوریه رو نگاه بکنین، موقعیت خود عربستان سعودی رو، اعتراضات مردم و زنان و غیره رو ببینید، در کشور امارات و خلیج ببینید و اینا زیر ضربن. وقتی زیر ضربن دست و پا میزنن، بغل دستی دیگران، خارج، آسمان، زمین، زیر زمین، همه رو متهم میکنن که زنده بمونن و از این حرفا زیاد میزنن. ولی خب این تبلیغات خودش نشان روندیست. به نظر من هیچ کدوم از این جریانات از جمله آمریکا امروز به فکر این نیست که با یه جنگ، بذار اینو بگم، ناتو، آمریکا و اردوی ارتجاع میخواد با روش خودش این بحران رو کنترل بکنه. طبعا عربستان سعودی و جمهوری اسلامی هم جزو نیروی ارتجاعی رو باید حساب کرد دست جمعی و سعی میکنن جواب خیزش های انقلابی رو با میلیتاریزم، با جنگ، با ایجاد و تشکیل و راه اندازی ارتش ها و نیروهای دستگاهی، اپوزیسیون های درباری، اپوزیسیون های طرفدار ناتو، اپوزیسیون طرفدار بانک جهانی، حالا اون قدیمی‌ها رو بذاریم کنار، یکی جدید بیاریم، با اینا جواب بده. اینکه در این متن حتما جنگ و حمله نظامی هم توش خواهد بود، کودتا هم خواهد بود. اینکه آیا این روش نهایتا جواب میده یا جواب نمیده، خب از پیش نمیشه حرفی زد، تابعی از اینه که مردم چیکار میکنن و پراتیک اجتماعی طبقاتی تو این کشورها به چه صورت خواهد بود. در چه نمیشه به طور کلی جنگو به عنوان یک آپشن یا انتخاب اردوی ارتجاع منتفی کرد. در مورد مشخص سوال شما، آیا جنگ ایران با جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در راه، پاسخ من به سادگی خیلی در راه نیست، ولی در متن این کشمکش تو خاورمیانه میتونه 1001 نوع جنگ و درگیری و غیره ایجاد بشه.
مرسی سیاوش دانشور که با ما بودین، براتون شب خوبی رو آرزو میکنم.
ممنون سیاوش دانشور، شب شما بخیر.
همچنین متقابلا شب خوبی داشته باشید.
خب شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. مصاحبمون رو با سیاوش دانشور شنیدید. با هم به آهنگی گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
Loneliness is killing me, and I
رادیو یک دنیای بهتر در این قسمت از برنامه توجه شما رو به اطلاعیه حزب به مناسبت اول ماه مه جلب میکنم. نظام سرمایه‌داری در بحران عمیقی به سر میبرد. نه فقط نشانه ای از بهبود و تخفیف جدی بحران به چشم نمیخورد، بلکه بر دامنه کشورهای سرمایه‌داری که با فروپاشی اقتصادی مواجهند افسوده میشود. این واقعیت بیش از هر چیز نشان دهنده ورشکستگی سیستم سرمایه‌داری در تأمین نیازهای اولیه زندگی توده‌های عظیم مردم محروم است. امواج انقلابی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و اعتراض توده‌ای علیه فقر و بیکاری و فساد و دیکتاتوری یک نتیجه بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری و واکنش طبقه کارگر و توده‌های مردم محروم به این بحران است. سرمایه‌داری در تمامیت خود با بحران اقتصادی و بی‌اعتباری توده‌ای روبروست. کارنامه این نظام با سازماندهی بردوار استثمار کار مزدی، سرکوب سیاسی، تبعیض، فقر و بیکاری، جنگ و قتل عام‌های فجیع، تروریسم و میلیتاریسم و ضدیت با آرمان و تلاش بشریت کارگر برای رهایی عجین است. در مقابل بحران عمیق سرمایه‌داری جهانی، راه حل بورژوازی در تمام کشورها سیاست ریاضت اقتصادی، تعدیل نیروی کار و بیکارسازی، تشدید استثمار بخش شاغل طبقه کارگر، کاهش و انجماد دستمزدها و تحمیل فقر بیشتر است. سیاست حکومت‌های سرمایه‌داری این است که هزینه بحران را روی دوش طبقه کارگر بگذارند. متقابلاً کارگران اعلام کردند که هزینه بحران سرمایه را نمی‌پردازند. کارگران در ابعاد میلیونی در فرانسه و یونان و آمریکا و پرتغال و انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی علیه این وضعیت اعتراض و مقاومت می‌کنند. کارگران در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا هم ماهیتاً خواست مشترکی دارند. کارگران در این کشورها از فقر و بیحقوقی و سرکوب دیکتاتوری‌های سرمایه به تنگ آمدند. در ایران جمهوری اسلامی در عمیق‌ترین بحران حکومتی دست و پا می‌زند. یورش بورژوازی اسلامی به معیشت طبقه کارگر و تشدید گرانی و فقر رویارویی توده‌ای کارگران و محرومان با حکومت اسلامی را بیش از پیش در چشم‌انداز قرار داده است. اول ماه مه 2011 یک بار دیگر روز اعلام بی‌اعتباری نظام سرمایه‌داری و روز اعتراض طبقه کارگر به نظام بردگی مزدی در سراسر جهان است. کارگران در این اوضاع باید در مقابل راه حل‌های طبقات حاکم و اپوزیسیون بورژوایی راه حل کارگری و رهایی بخش خود را قرار دهند. در اول مه اعلام کنیم نظام سرمایه‌داری و حکومت‌هایش باید گورشان را گم کنند. قاطعانه اعلام کنیم ما کارگران که هر روز چرخ‌های این دنیا را به حرکت در می‌آوریم خود می‌توانیم آن را اداره کنیم. ما کارگران می توانیم جامعه‌ای بسازیم که هر کس به اعتبار انسانی بودن از کلیه مواهب زندگی اجتماعی که حاصل کار و تلاش جمعی ماست بهره‌مند شود و به اندازه توانش در رفع نیازمندی های همگان بکوشد. جامعه‌ای فارغ از استثمار، طبقات و تفاوت‌های طبقاتی، جامعه‌ای عاری از هر گونه تبعیض و نابرابری، یک جامعه آزاد کمونیستی. در اول ماه مه امسال همراه با اعتراضات و خیزش‌های توده‌ای در گوشه و کنار جهان باید بیش از هر زمان بر اتحاد انترناسیونالیستی و بر اهداف و منافع واحد و جهانی طبقه کارگر تأکید کرد. باید با قاطعیت از تلاش طبقه کارگر در همه جای جهان علیه فقر و اختناق و برای آزادی و برابری و رفاه دفاع کرد. باید صدای کارگران مصر و ایران و فرانسه و یونان و کره و ترکیه و همه جا با سرود انترناسیونال در هم آمیزد و ندای رهایی بشریت سر دهد. اول مه سنت جنبش بین المللی کمونیستی طبقه کارگر است. اول مه روز صاحبان واقعی این دنیا است. اول مه را گرامی می داریم چون کارگر و جنبش سوسیالیستیش تکیه‌گاه انسانی جامعه امروز است. بدون اعتراض کارگری و بدون انتقاد کمونیستی کارگری، سرمایه‌داری یک بربریت تمام عیار را در مقابل بشریت می‌گذارد. کارگران جهان متحد شوید، پرچم انقلاب کارگری را برافرازید و در نبرد جهانی علیه سرمایه سنگرها را یکی بعد از دیگری فتح کنید. ما کارگران در این جدال چیزی جز زنجیرهایمان برای از دست دادن نداریم، اما جهانی را به دست خواهیم آورد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری. شنوندگان رادیو یک دنیای بهتر، در این قسمت از برنامه توجه شما رو به دو اطلاعیه که در رابطه با اعتراضات کارگران در عسلویه هست جلب میکنم. این اطلاعیه ها رو میتونید برای خوندنش به نشریه یک دنیای بهتر مراجعه بکنید، نشریه که هر چهارشنبه منتشر میشه و متعلق به حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست. برای دسترسی به این نشریه میتونید به سایت حزب www.wupiran.net مراجعه بکنید و مطالب مختلفی رو در این نشریه بخونید. مطالب این نشریه شماره 198 که جدیدترین نشریه هست به چاپ رسیده. یک مطلبش آیا حجاب باید ممنوع شود، تحلیلی از حجاب و جایگاه آن هست که از آذر ماجدی است. مطلبی در رابطه با اول ماه مه و ویژگی های جهان معاصر و سیاست ما که گفتگویی است با هیئت دائر حزب اتحاد کمونیسم کارگری. گفتگویی در این نشریه هست با مریم کوشا دبیر کمیته خارج کشور حزب. و مطلب دیگری تحت عنوان منشور سرنگونی، تلاشی برای اتحاد چپ و راست، از علی جوادی. دو اطلاعیه که قرار هست در این بخش از برنامه برای شما خونده بشه در رابطه با کارگران عسلویه هست که نشان میده که کشمکش کارگران بر سر قراردادها همچنان ادامه داره. بنا به خبر دریافتی از روز 5 فروردین، کارفرما برای تحت فشار قرار دادن کارگران از ورود آنها به داخل فازها و پالایشگاه عسلویه جلوگیری میکنند. کارفرما و مسئولین شرکت‌های پیمانی در مقابل خواست افزایش دستمزدها و قراردادهای جدید، سیاست تهدید و اخراج را پیش گرفتند و ورود کارگران را به داخل سایت‌ها منوط به امضای قرارداد کارفرما کردند. کارفرما تاکنون تعدادی از کارگران را اخراج کرده که با اعتراض همکاران و کارگران دیگر بر سر کار برگشتند. کارگران در متن کشمکش و بحث و جدال نهایتاً حاضر شدند قراردادها را با تغییراتی امضا کنند. این تغییرات شامل موارد زیر است. کارفرما موظف شد که بلافاصله 6% افزایش دستمزد را قبول و پرداخت کند، سنوات سالانه را بلافاصله به حساب کارگران واریز کند، مزایا از جمله ایدی و غیره در قرارداد قید شود و بلافاصله پرداخت شود، بعد از 2 ماه به میزان دستمزد فعلی 10% اضافه شود. کارگران عسلویه به دنبال یک رشته اعتراضات و اجتماعات بر سر قراردادها نهایتاً توانستند بخش‌های هرچند ناچیز از خواست‌هایشان را متحقق و قراردادهای جدید را امضا کنند. کارگران اما ناراضی‌اند و کشمکش بر سر تعیین دستمزد مورد نظر کارگران ادامه دارد. در اطلاعیه دیگری هم مجدداً اعتراضات کارگران در عسلویه رو داریم که به این صورت نوشته که کارگران عسلویه بعد از یک دوره کشمکش و اعتصاب و اجتماع در 10 فاز و همینطور تلاش‌های کارفرما و پیمانکاران در تهدید و ارعاب کارگران، قراردادهای کار را با 16% افزایش دستمزد طی 2 ماه و پرداخت فوری سنوات و عیدی و مزایا امضا کردند. اما کشمکش کارگران در پالایشگاه عسلویه بر سر خواستهاشون ادامه داره، کما اینکه در روز 18 فروردین اعتراضات کارگران بار دیگه شروع شد و فضای نارضایتی در گوشه گوشه پالایشگاه ها تا خوابگاه ها و غذاخوری هم دیده می شد. روز 19 فروردین کارگران مکررن به وضعیت عمومی نامناسب کمپ اعتراض کردند. در این روز کارگران در غذاخوری اعتراضاتشان را به وضعیت بد غذا با هو کردن مسئولی نشان دادند و با این حال مانند روز روزهای گذشته و نامه‌نگاری های کارگران برای کارفرما در مورد خواستهایشان کارفرما به این اعتراض کارگران بی‌اعتنایی کرد. روزهای 20 و 21 فروردین رانندگان گروه فیکس وارد اعتصاب شدند. کارگران با این اعتصاب اعتراضشان را به وضعیت قراردادها نشان دادند. روز 21 فروردین نیز هنگام صرف نهار در رستوران کارگران از وضعیت بد غذا و نحوه سرو آن عصبانی شدند و اعتراض کارگران در غذاخوری به بحث و کشمکش با پیمانکار و عواملش منجر شد. در این منطقه صنعتی مرکز پتروشیمی ها و پالایشگاه های تولید گاز و مشتقات نفتی و صدور آن که پروژه هاش اساساً در اختیار شرکت های پیمانی نفت و گاز سپاه پاسداران است، به نیروی متخصص نیاز مبرم وجود دارد. یک دور تلاش کردند با اخراج کارگران متخصص لایه دیگری را با تخصص کمتر جایگزین کنند. به سرعت معلوم شد که این سیاست اقتصادی نیست و ضررش از نفعش نیز بسیار بیشتر است. لذا نیاز به نیروهای فنی و متخصص در پی ضررها الزامی شد. از طرف دیگر و همزمان تلاش می‌کنند با تحمیل شرایط کار و سنگین و حقوق پایین و زندگی بردهوار کارگران متخصص را در یکی از مهمترین مجموعه‌های صنعتی به کار وادارند. اخیراً برای تأمین و جایگزینی نیروها به فکر استخدام کارگران متخصص صنعت نفت و گاز از کشورهای مانند فرانسه و اتریش و هلند افتادند، کاری که با توجه به مسئله تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی نمیتواند به صورت علنی و در چارچوب گردش نیروی کار و کالا در چارچوب بازار کار و با همین عنوان صورت گیرد. لذا به تمهیدات مسخره‌ای رو آوردن و تحت عنوان توریست از فرانسه فعلا 6 الی 7 نفر را آوردن تا به عنوان متخصص در قسمت‌های به کار گیرند. این اقدام که تنگناهای حکومت و کارفرما را در نیاز به کارگران متخصص نشان می‌دهد، در این حال دو هدف را تعقیب می‌کند. اول، از این کارگران توریست شده به عنوان ابزاری علیه همطبقه‌ای هاشان استفاده کنند و نقش اعتصاب شکن را به عهده‌شان بگذارند، و دوم، تدریجاً با این سیاست جایگزینی بتوانند امکان اخراج کارگران را فراهم و اتحاد کنونیشان را نابود کنند. در این زمینه کارگران اصلیه تجارب غنی دارند. قبلتر کارفرماها و پیمانکاران برای ایجاد تفرقه در میان کارگران موفق شده بودند روی دستبندی کاذب کارگران خارجی و کارگران ایرانی و حتی تعصبات عقب مانده تر سرمایه گذاری کنند و بعضن درگیری هایی را هم ایجاد کردند. اما این مربوط به دوره اول این منطقه صنعتی بود. میتوان و باید بین کارگران منتسب به خارجی و ایرانی اتحادی طبقاتی علیه کارفرماها و سرمایه‌داران ایجاد کرد و هر تحریک ملی و ناسیونالیستی و ضد کارگری را در نطفه خفه کرد. دشمن کارگران سرمایه و حکومتش است و نه کارگر مهاجری که حتی به نام کارگر هویتش را انکار می‌کنند تا تحت هر شرایطی و با گروکشی بتوانند علیه بغل دستیش به کار گیرند. کارگران بسیار هوشیارتر از آنند که فریب این سیاست‌های عقب مانده را بخورند و دشمن را عوضی نمی‌گیرند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به پایان برنامه امروز میرسیم. من کریم نوری براتون شب خوبی رو آرزو میکنم.
من سوسن علمی هم شب و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
شنونده دیگر برنامه های رادیو یک دنیای بهتر باشید.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org